شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر محمد برقعی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و بر شنوندگان شما، به ویژه که مدت بود این سعادت نصیب من نشده بود.
همینطور نصیب ما. جناب برقعی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به رویدادها و رخدادهای کشورمون و به ویژه با توجه به وضعیت جنبش و اینکه جنبش در چه شرایطی است.
من شاید بهتر باشه که از همین جا آغاز بکنیم، مسئله وضعیت جنبش در مواجهه با مسئله دولت، و خب این دولت هم که ما میگیم یعنی در رأسش آقای خامنه ای هستش و بعد هم دولت آقای احمدی نژاد و ایادی این مجموعه.
بله،
عمدتا شواهد نشون میده که وضع این حکومت چه در صحنه بین‌المللی و چه در صحنه داخلی به شدت رو به ضعفه. شدت و سرعتی که حتی برای ما که فکر میکردیم اینجوری بشه شگفت انگیزه. الان به همه لحظ آقای موسوی هم این رو تمرکز در یه مصاحبهش گفتش که سر یه مسئله که گفتن که چرا با پاره دیگران همکاری نمیکنی، گفتن اون موقع که ما زیر فشار بودیم اینها همراهی نکردن، حالا که ما وضعمون خوب شده هر کدوم میخوام بیان سهم ببرن. یعنی جنبش برای خودش احساس خیلی موفقیت میکنه.
بله،
عوارض هم به من این رو میگه که حالا خدمتتون عرض میکنم. حکومت سعی کرد که با خشونت کامل هر چه ممکنه این مجموعه رو بکوبه، در حدی که به جرم شرکت در یک تظاهر روز عاشورا، فقط به همین جرم رسماً هم دولت اعلام کرد و انداختن یک سنگ یکی رو اعدام کرد. در مورد این 5 تن کرد هم که واقعا به یه شکل افتضاح شد در دنیا و همگان متوجه شدن که بعضی از اینها حتی حکمشون صادر نشده بدون که به وکیل بگن و تلزالک، یعنی عمدن و آگاهانه خواستن که اوج خشونت رو نشون بدن. در این مدت هم که اون دادگاه ها رو گذاشتند و اون افتضاحاتی که شد، یعنی رفتن با تمام نیرو که این رو بکوبند و تمام کنند.
بله،
ولی عوارض ایده بدیم که ببینیم چگونه شده. در مورد این همه تولید وحشت، وقتی که اون 5 تن رو کشتند و گفتن مردم کردستان هم حق ندارن بیان بیرون، ولی مردم در هر حدی هر مقداری اومدن بیرون، یعنی نشون داد که اون کار نکرد. مورد دیگه این مورد دیدار 15 تن سران ممالک مختلف از ایران بود.
بله،
این یه چیزیش همه کشورها این کارو میکنن، یه دیگه شخصت رو میان و میرن. اینا مدار مدارس و بخشی از ادارات رو تعطیل کردن و خب این نشون میده که مرد زمان شو هم یادم نمیاد که این اتفاق افتاده باشیم که اینقدر دولت بیمناک باشه که این اینجا همه اینا رو تعطیل بکنه از ترس این که من توان گرفتاریشون ندارم.
بله.
من به این برخواهم گشت دوباره که چرا نمیتونن این کنترل بکنن. در این همه خشونتی که به کار میبرن ما میبینیم که چند وقت پیش 20 خورده از سران سپاه، سران قبلی سپاه و افسران سپاه که خب بالاخره اینا که جای نمیدن، یعنی در قدرت هم به هر حال اگر سمت داشته باشن نداشته باشن،
بله،
اومدن به دیدار آقای موسوی و آقای موسوی هم بعدها یه سخنرانی کرد و به شدت هم به دولت تاخت. خب اینا برای آقای کروبی هم ما دیدیم که اساتید دانشگاه و دانشجویان رفتن به دلیشون و ایشون در همون مصاحبه هم به شدت تاخت. جوانان طرفدار به حساب حزب اعتماد ملی و اینها رفتن سراغشون. خب یعنی این که دیگه رفتن سراغ اینها یعنی همه خطرها رو پذیرفتن و اول نشون میده که آدم ها دیگه ترس ندارند و چون همیشه این رو میگن اگر سرکوب موفق نشه بعد هر بار گستاخی مردم بیشتر میشه، یعنی شجاعت مردم بیشتر میشه و هر بار اون ضعیفتر میشه. شما نگاه کنید که مثلا در اعتصاب غذاهای قبلی جنگی تا 100 کس نزدیک 100 روز و محسن سازگاران به همین وضع و حداقل به این آسونی ها نبود و هزاران آدم هم تقاضا میکردن نظام نمیبخشید. آقای جعفر پناهی در چند روز که اعتصاب غذاش بیشتر نبود اینا مجبور شدن که در اثر فشار بین‌المللی وا بزنن. این عوارض به من نشون میده که نظام قدرت سرکوبش بسیار پایین شده و پایگاهش بسیار پایین اومده. یک سیاست رو اگر تو شما با تون صحبتم میکردم موقع همون اول میگفتم سیاست آقای موسوی که یعنی بخش جنبش سبز داخل کشور سیاستشون به عکس تصور بسیار نیروها در خارج از کشور متکیست و یا جهتش اینی که در درون نظام ریزش بشه و بر این باورند که من هم بر همین باور بودم که ما اگر در درون نظام بیزنش ریزش نشه مردم عادی دست خالی کاری نمیتونن بکنند، یعنی اگر ارتش و نیروهای امنیتی و این مجموعه محکم ایستاده باشه با یه اقلیت 50% راحت میتونن سرکوب بکنن و برن مگر اینکه از درون نظام ریزش شده باشه. حالا من برمیگردم به این ریزشی که میبینم شده عوارضش که شنوندگان هم خودشون قضاوت میتونن بکنن. مجموعه سپاه و بسیج به صورت محکمی مقابل نظام اونطور که دیگران میگن ایستاده بود، اینا کنترل 4 تا مدرسه که مشکلی نبود که این همه جمع بکنه این جمعیت عظیم سپاه و بسیجی که ندارن که همه خیابونا رو میتونن پر بکنن. معلوم میشه که بخش وسیع از این مجموعه با اینها کار نمیکنه. ممکنه اونجا وایسه ولی خودشو میزنه به کوچه علی چپ. همینم در مورد مسئله کردستانه. اگر اون مجموعه همکاری میکرد خیلی راحت کسانی که اومدن رو میتونست بگیره، اصلا قبل اینکه تجمع بشه در مطرح خفه کنه و بعد هم دنبال بکنه. همون که شما میبینید که بعد از جریان 20 خرداد یه اتفاق افتاد دیگه، اینا میرفتن در خونه های مردم و بعد شب میگرفتنشون، همون که شب اول جمع کردن.
بله بله.
بنابراین اینا فقط مونده براشون یه بخش موتورسوارهای لباس شخصی ها که اینها معمولا هم عموما نیروهای مؤمنی امکانات هم نیستند.
بله، اون طرز رفتار اوباشانی.
بله، هر جای پول باشه میرن اون طرف.
بله.
بخش مؤمن سپاه، من نمیگم الان همه نشدن، ولی مقدار زیادی معلوم میشون، عوارض من نشون میده که ریزش کردن. ما همون کسانی که تجربه زمان شاخه دارن، ولی همه کشورها این اتفاق میفته. وقتی که با شما همکار نمیکنن، مثلا وقتی شما میرن بیرون میگه آقا بریم خونه، یا مثلا روشون میکنن اون بر، یا بهتون خبر میدن که آقا
به شخصا دارن میان تو رو. بله، دقیقا در زمان شاه بود دیگه، در زمان انقلاب ما اینا رو دیدیم دیگه.
الان هم همین عوارض من نشون میده که هست و دولت هم نگران همین هست. بله، اگر این یه پارچگی که دیگران فکر میکنن در سپاه و بسیج بود که در مقدار زیادی در 23 خرداد اول بود، این کنترل این فضا مسئله نبود. اونم عرض کنم بخصوصی که 15 تا سران که میان نه کجا میان، از فرودگاه میرن میرن یه هتل دیگه.
بله،
که من یعنی دارم جا دیگه هم که نمیرن که. حالا فرض کنم که مثلا اون روزه جنوب شهر که اونم شروع باشه، مثال اونو که خبر ندارن که، ولی این امنیت نداره. هر در همین فضای محدود خودش هم امنیت نداره. و همون آقای کروبی که اومد تو نمایشگاه کتاب دو سال قبل ایوت موشی بهش حمله کردن و کتک زدن و
بله
اماماشو انداختن.
بله،
دو راحت اومد کتاب خرید رفت. یعنی دیگه نمیتونستن باهاش این کار انجام بده. این جهت بازگشت هست. در یه مسئله دوم که هست، این مسئله مقاومتش که داره شکل میگیره. ایات المشیر بعد از 23 خرداد و قبل از اون هم صحبت ما، آقا فایده نداره میریم تو زندان، مقاومت نکنید چون درب و داغونتون بکنید. ما که میدونیم این اعترافات قلابیه، شما جونی که مثلا این قضیه ندارید.
درسته.
من از افراد این اومدن و به حساب اعتراف کردن مقابل دوربین‌های تلویزیون، مثل آقای گوچانی، مثل آقای سعید شریعتی،
افتحی و غیره،
افتحی و چند نفر دیگر، کسی هم بر اونها هیچ سرزنشی نداره.
بله،
یه دیگه هم ایستادن و چون یه دیگه ایستادن بحث تصورنات تعدادش هم خیلی زیاد شد، از نبوی حد تا زاده حد و اینا، هنوز عیسی سرخیز که در اونجا هست و این عده که ایستادن. اتفاقی که افتاد اینه که اینهایی که ایستادن خب 50-60 بیشتر درد سر کشیدن، اومدن بیرون و الان قهرمان شدن.
بله، دقیقا.
و مثلا تاجدادی که اومد اینقدر جمعیت به دیدنش میدن که همین جمعیت هم که من بیدنش، یعنی خطر رو میپذیرن که میرن به دیدنش، چون نیروهای امنیتی اینا رو
عکس میگیرن، تعقیب میکنن، شناسایی میکنن
و این جمعیت عظیم رفتن به دیدنشون. ابتهی خب بنده خدا افسردگی روحی، هیچ کسی به دیدارش نرفت، درست کسی سرزنشش نکرد، ولی کسی هم تجدیدش هم نکرد. خیلی افسرده بود و همه ما هم میدونیم که گزارشاتی که اومد اینکهشون بسیار افسرده بود. هر دو ستاشون سایتاشون رو نمی نوشتن، زیر فشار دو مطبول نوشت، این آقای سعید شریعتی نوشت، آقای گوچانی چیزایی رو نوشت، ولی از اون ور شد. خب میدونم با عبتهی چه کردن دیگه، وقتی اومد همین پروزا اومد در یه مجلس ختمی در شاهدار از این شرکت کرد، بعد خودش در گزارشش نوشته که یه گردن کلفتی من پلوم نشست، یکم اون بر نشست، به این فرش دادن و خیلی بدی رو تو هم مجلس نیم گفتن. بعد صاحب مجلس اومد با آقا شما رو بیرون یه دوستن بزنتون، من از در پشت باشه که پرسیدم بیرون. بعد که اومدم از در پشت بیرون سوار ماشینم شدم، چند موتور سوار ماشین دنبالم کردم، بعد راه هم رو با ماشین بستم، بعد ریختن سرمون، شیشه های ماشین شکستن، گاز اشک‌آور تو صورتم ریختن، هم ماشین کشتن بیرون، هم اذیتم کردن.
بله.
یه بابایی که اینجا در زندان هست نگاه میگه آقا اون طرف که رفتیم نه خطر دنیا و آخره شدیم، هم از چشم مردم افتادیم، هم این حکومتیان با ما چنین بد رفتار کرد. این طرف که مقاومت کرد هم قهرمان ملت شد و همین که تو خیابان های نمیتونن کارش کنن.
بله دقیقا.
و نمیگن بی احترامی هم نمی کنن. و بنابراین شخص با خودش عزت نفس خودش شده.
درود به شما. بله.
اینا همیشه این اتفاقات تاریخ میفته. یعنی شما یه برهی به قول روحان مراد صحفی نکته قشنگی گفته بود، به تو وقتی که انسان زیر فشار قرار میگیره میهراسه و بعد از ظالم متنفر میشه، ولی وقتی ظلم اضافه زیاد شد انسان شروع میکنه از خودش متنفر شدن و وقتی که از خودش متنفر میشه وقت میترکه.
بله.
و یه جایی به خاطر اینکه بیشتر از این از خودش متنفر نباشه مقاومت میکنه. یعنی این دختهش که بر میگرده. بعدم که مقاومت مردم شاهد پاداش مقاومت بودند و حقارت یا آزاری که از اون عدم مقاومت شد با اینکه اون قربانی رو کسی سرزنش نمی کنه، ولی در این حال یارو نگاه میکنه من زندگی مجموع و دیگه بین رفت. یعنی برای امثال تاج‌زاده و نوابی جا هست در آینده ایران، ولی برای آقای عبدهی دیگه جایی نخواهد بود در آینده ایران. در این بخش، در اون بخش حکومتی هم که با اونها چنین رفتاری میکنه. به هر حال اینا همه به من نشون میده که چه وضعی شده. 175 نماینده میرن و میگن که آقا سران به قول خودشون فتنه رو محاکمه کنید. بعد قوه قضاییه به این مسئله توجه نمی کنه. یعنی اینکه اونایی که سیاست مدار هستن متوجه هستن زورشون نمیرسه. خیلی چیز مسخره و جالب اتفاق میفته. قوه قضاییه که قرار است مستقل باشه و خود دولت میگه مستقل هستن، اصلا دارم نفهم کنه نمی فهمن چی میکن. رئیس قوه چیز قوه و
شیخ صادق لاریجانی،
بله، میگه که ما گوش فرمان ولی فقیه هست.
بله.
شما هم اگه برس قوت اجرایه باشه تو قوت قضایه باشه، قوت قضایه قرار نیست که گوش فرمان کسی باشه غیر از عدالت، و الا وقت یه قوت قضایه نمیشه که.
بله بله.
حتی تو فرهنگ اسلامی هم خب مثلا اون داستان محاکمه حضرت علی توسط قاضی در مقابل یک مدعی زن
یهودی، بله،
معنی فرض داره بودی که قوه قضاییه در همه جای دنیا، در خود ایران هم ادعا میکنن که ما مستقلیم. چجور مستقلیت گوش و فرمان رهبری هست؟ یا باید این کار بکنی یا نکنی. و بعد هم میگه ما صلاحیت نظام رو در نظر میگیریم. این صلاحیت بخواهیم که نمیشون. درسته که قوه های قضایی همه جا بالاخره این ملاحظات رو میکنن، ولی این رو سیاستشون نمیکنن که بیان اعلام بکنن، ولی یه موارد یه کارایی میکنن. به هر حال همه این مجموعه ها به من نشون میده که
جابری در دادگاه لاهه وقتی قاضی انگلیسی سر آرنولد مکنیر به نفع ایران و در تأیید دفاعیات به حق مصدق رأی داد، گفت که من به وجدانم رأی دادم نه به منافع دولتم. درودش باد. و مصدقم درباره او گفت هنوز هم مردان با تقوا که با هیچ قیمتی نمی توان آنها را خرید وجود دارند. آن قاضی نامدار انگلیسی هم از این گونه مردان است.
محصولش همون بشه، یعنی نه به اینجا از کشور همون
یاد. دقیقاً. دقیقا. بله. به منافع کشورم فکر نکردم، به وجدانم و به اون وظیفه‌ای که انسانی بود فکر کردم.
این باشه. و حالا یک دو تا قاضی هم داده میتونه اولیشن، نه این که یه قوه قضایی بیاد اعلام بکنه سیاست من بر این هم. این دیگه خیلی بد میشه.
بله. در کشورهایی مثل مملکت ما باید دید که وجدان و شرافت در زیر پنجه زور و قدرت چه شکلی میشه؟ چقدر ذلیل و حقیر میشه؟
قوه قضاییه ذاتاً اصلا استقلال خودش رو این مسئله از بین برده. بعد این همه نشون میده که خشونت کار نکرد، سرکوب کار نکرد و وقتی که این کار نکنه شما بر میگردید دیگه. جهت من یه موقع این آقای دوست ناصر کاخساد علیه مبارزه زمان شاه بوده به خاطر تون باشه، قهرمان اون موقع شد که شاه هم اسمشو برده بود و بهش بد گفته بود هم اون و هم به شوخی.
بله
بله. این دوتا ازش پرسیدم که تو چه موقع احساس لذت و قدرت میکردی؟ خب موقعی که در چشم بازجو هم میخوندم که دیگه حالا اون شکست.
بله.
اون شکست کرد و آزار کرد که منه بشکنه. من مقاومت کردم. این مثل دو نیروی که با هم مقابله میکنن، جایی رسید که او دید منه نمیشکنه، نمیتونه بشکنه، اون در چشما شکست نشان داده شد. میگم من از اون موقع تونست دیدم که من برندم و او بازندم. من هر روز قوی تر میشم و او هر روز ضعیف تر. این اتفاقات که الان این افتاده، سربالایی برای جنبش تمام شد. جنبش الان به سرازیری طول میگشه ولی روند داره تون میشه، ولی که نظام قدرتش هر روز رو به افول. این در سطح داخلیه.